مگاهرتز تقدیم میشه. به ساعت 19 رسیده ایم. از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی
به نام خدا. سلام، من مصطفی صادقی هستم، سردبیر برنامه سیاست ایرانی. سیاست ایرانی یک مجله سیاسی است برای دوستداران علوم سیاسی. اساتید دانشگاه در حوزه‌های علوم سیاسی اینجا حضور پیدا می‌کنند و تلاش می‌کنند که به فرامتن بعضی از اخبار و موضوعات بپردازند. به برنامه من خوش آمدید. سعید آجرلو دارای دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه، میز علوم سیاسی ما را امروز اداره خواهد کرد. درباره اپوزیسیون در واقع صحبت خواهد کرد، اینکه بعد از وقایع شهریور ماه تا امروز چه وضعیتی داشته. من در خدمت ایشون در این میز خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه از سیاست ایرانی در بخش گفتارها درباره وضعیت اپوزیسیون و مخالفان خارجی جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با آقای مصطفی صادقی از روزنامه‌نگاران سیاسی قدیمی داشته باشیم. سلام علیکی بکنید آقای صادقی تا بریم تو بحث.
سلام علیکم. ممنون از شما که این هفته در واقع خواستید که ما خدمت شما باشیم و امیدوارم که بحث خوبش.
واقعیت اینه که اپوزیسیون در حداقل 44 سال گذشته دوره‌های متفاوتی رو پشت سر گذاشته. از دوران بعد از پیروزی انقلاب شکلگیری اپوزیسیون شروع شده که مصداقش کودتای نوژه و بعد از اون فعالیتایی بوده که بختیار در خارج کشور انجام میداده. بلافاصله در واقع از تقریبا دهه 60 احزاب در واقع چپ التقاطی، مخصوصا منافقین که به عنوان اپوزیسیون رسمیه جمهوری اسلامی فعالیت در واقع میشه گفتش که نظامی امنیتی علیه ایران رو شروع کردن بعد از همکاری با دولت صدام و به صورت موازی هم رفته رفته به سلطنت طلبی به عنوان با ادبیات در واقع ایرانگرایی و باستانگرایی هم شروع به فعالیت کردن و تقریبا میشه گفتش که این دو جریان جریان های اصلی بودن. حالا در کنار اینها جریان های چپ توده‌ای یا مثلا جریان های چریکی مثل فدایان خلق و اینام که گرچه ضعیف شدن ولی بالاخره وجود داشتن، یا مثلا حزب توده و حزب چپ. در دوره جدید ما با شکل جدیدی از اپوزیسیون طرف هستیم، مخصوصا بعد از روی کار آمدن ترامپ. یعنی بعد از روی کار آمدن ترامپ یک نوع اپوزیسیون، میشه گفتش که نسل جدید اپوزیسیون از نظر سنی روی کار اومد که میشه گفتش با گفتارش با گفتارهای قبلی متفاوت بود و حداقل در ظاهر ادعای جمهوری خواهی داشت، که یک اپوزیسیون تندرو، رادیکال و میشه گفتش که بسیار حتاک، که نمونش حتی در واقع مثلا فرشگرد یه بخشیش بود که ادامه همون گفتار سلطنت طلبی بود، و جریان های دیگه‌ای که منجر شد در نهایت به اتفاقات سال 1401، که بخشش هم ریشه مثلا یه بخشش از سال 88 شروع شده بود و این ادبیات گفتار مدعی جمهوری خواهی هم شکل گرفت. اگه بخوایم این تقسیم بندی کلی داشته باشیم، به جریان‌های اصطلاحاً تجزیه طلب یا به عبارت خودشون فدرالیست هم مثل حزب کمال و این هم اضافه شدن. یه بخشی هم در واقع میشه گفتش که داخل کشور شکل گرفتن، که موسوی میشه گفتش که تا حدود زیادی نماد همون جریان گذار از قانون اساسی و گذار از جمهوری اسلامی هستش، که یه بخشی از اصلاح طلبان و رادیکال هم ازش حمایت میکنه. در مورد این یکم صحبت کنیم. من توضیح دادم که
من فکر میکنم که شما ورود خوبی داشتید به این موضوع، حالا از یه نگاه دیگری و از یک زاویه دیگری اگر به ماجرا نگاه بکنیم. من فکر میکنم نسل اول در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی یکمی عمیق‌تره، یکمی در واقع یه ایدئولوژی داره، یه حرفی داره، یک در واقع یه گفتاری داره، فارغ از درستی یا غلطیش یا نقدهایی که بهش وارده، بالاخره با یه ایده ای آمده جلو دیگه، یک سبقه و سابقه ای داره فارغ از خوبی یا بدیش. همینطور که میایم جلو به نسل چهارمش که میرسیم، تبدیل میشه به یک اپوزیسیون در واقع شاید به تعبیر ساده ترش نقزن، یعنی در واقع بیشترش فقط میخواد در واقع اعتراضات روی سطح انجام میده. خب دلیلش اینه که وقتی که ما نسل چهارش رو داریم در ایران هم یک دولتی روی کاره که یک نگاه مثبت‌تری به غرب داره، یک کمی دیدگاهش و گفتمانش نزدیک‌تره، بعضی جاها رو پوشش میده، این خیلی نمیتونه عمیق‌تر در واقع حرف بزنه. و بعد میایم به دوره الان که شما هم در آخر بهش اشاره کردین، دوباره دولت که تغییر پیدا کرده و دور شده از غرب و در واقع همزمان میشه با یک سری اتفاقات در ایران، این اپوزیسیون یک نمایش دیگری از خودش نشون میده. یعنی ما با یک نسل پنجمی مواجهیم که همونطور که شما میگین هم ادبیات تندتر و رادیکال تری داره، هم یک خصوصیت دیگری که داره اهل نمایش و همایشه، یعنی خیلی دوست داره که در نمایش ها خودش رو یک اکثریتی نشون بده و نماینده خودش رو معرفی بکنه در خارج از کشور، حالا که در واقع خودشون دوچار یک تناقض‌هایی هستن، دوچار تجزیه‌اند، یعنی تفکیک هستن، نمیتونن دور هم دیگه جمع بشن. آخرینش که در واقع کنار هم دیگه جمع شدن در اون دانشگاه در جورج‌تاون، شما به نظرم اونجا همنشینی جریانات رو نمیبینید، بیشتر همنشینی افراده. یعنی اگر فردی آمده اونجا مستظهر نیست به جریان خودش، در واقع یه جوری لاغر این 3-4 تا فقط تونستن کنار هم دیگه ببینن بشینن. و فکر میکنم که این نکته ای که آقای سروش در اون فیلمی که بیرون دادن و نقدی که کردن به این همایش، به نظرم شاید درست ترین تفسیر رو راجع به اون همایش خود یه بخشی از این اپوزیسیون انجام داد، یعنی خود آقای سروش انجام داد، که تعبیر میکنه از اینکه در واقع اون خانم که اونجا نشسته چه سبقی داره، اون ورزشکاری که داره از دور حمایت میکنه چه سبقی داره، اون یکی سلطنت طلبه با همه در واقع نکاتی که یه بخش زیادی از همین اپوزیسیون اصلا مخالف همین سلطنت طلبه هستن، یه بخشش اصلا جمهوری خواه مخالف همون اون بخشش هستن، و یا حرفایی که خود سلطنت طلبها علیه اون بخشای دیگر میز میزنن. این وضعیتی است که الان ما با نسل جدید اپوزیسیون مواجه، من اینجوری میبینم اپوزیسیون.
واقعیت اینه که اگه بخوایم یه تعبیری از صحبت شما بکنیم، من اینجوری میفهمم که در نگفتن که حالا شما تعبیر نق زدن و اینا کردید، یا بخش سلبی، خب اپوزیسیون معلومه که داره چی میگه، یه تغییراتی هم داده در چگونگی نگفتن و ادبیات و تو حوزه سلبی یا اصطلاحاً کمپین منفی، ولی وقتی وارد حوزه ایجابی میخواد بشه به نظرم دستش خالیه. یعنی از موسوی که بیانیه میده و میشینه میگه که باید همفکری بکنیم، ببینیم چی کار باید بکنیم، و جبهه اصلاحات هم همین دیشب یه بیانیه داده بود و خیلی تبری هم نجویده بود از بیانیه موسوی، چیزی که برای من عجیبه، حالا اینو توی پرانتز گفتم. تا بقیه شون اساساً شما تکلیفتون معلوم نیست با چه گروهی طرفید، یعنی شما در تمام در واقع تاریخ اپوزیسیون هایی که دارید میبینید، سمت مقابل معلومه که چی میخواد و چجوری میخواد به اون خواستش برسه. اینجا ما نداریم، یعنی اولا که سرچشمه تناقض خود اپوزیسیونه. یعنی شما نگاه کنید یه گفتار سلطنت طلبی دارید که میگه بیاد به من وکالت بدید، بعد شکست میخوره پروژه وکالتش، این گفتار سلطنت طلبی، بعدش حاضر بیاد بشینه کنار افرادی که اساسا گفتاری ندارن،
یعنی اصلا سلطنت نفی میکنن،
یعنی اصلا اصالت اصطلاحا فکریشون مثل مثلا جریان اسماعیلیون اینه که ما جمهوری خواهیم، ما ضد سلطنتیم. و خب نشستن اینا کنار هم دیگه، یعنی اینکه در مورد آینده تو بخش سلبیش ممکنه تفاهماتی داشته باشیم، تو حوزه ایجابی هیچ حرفی برای گفتن نداریم. یا اینکه سلبریتی هایی که کارکردشون تهییج نسل زد بود برای اینکه خشونت رو ترویج بدن و سطح نزاع رو ببرن بالا، و اونا تشویق میکردن به رکیک حرف زدن و اینا، اساسا کاملا غیر سیاسی و بدون پیشینه سیاسی و بدون هویت سیاسی هستن. یعنی شما تو حوزه ایجابی مشخص نیست با چی مواجهید، هم افراد در واقع هر کدوم پروژه شخصی داشتن که به یه نوعی شکست خورده، مثل همین سلطنت طلبی و وکالت، و هم وقتی میان کنار هم دیگه میشینن معلومه که انگار با چسب اینا رو کنار هم قرار دادن، یعنی ارگانیک نیست و کاملا مصنوعیه. تو جورجتاون هم به نظر من همین شکلی بود، یعنی کاملا هویت ساخته شده و قراردادی یا مصنوعی بود، هویت در واقع به قولی غریزی یا انداموار و اینا وجود نداشت.
یه نکته ای که وجود داره و شما در واقع به درستی بهش اشاره کردین که اینا هیچ آینده ای رو نمیتونن وعده بدن، یعنی دقیقا ما چی میخوایم برای شما بیاریم و نمیتونن بگن. من دیشب دیدم که یکی از این در واقع بچه های اصلاح طلب یه نقد تندی رو کرده بود به صحبت های گلشیفته فرانی، گفته بود که بعدش مهم نیست، مهم اصل مبارزه هست، بریم مبارزه بکنیم، در مورد بعدش بعدا تصمیم میگیریم. بعد ایشون رفته بود یکی از پاورقی های کتاب خاطرات هیتلر رو یه عکسی گرفته بود، یه خط کشیده بود، اونجا هیتلر میگه که مهم این نیست که ما چه حکومتی میخوایم تری، مهم فعلا الان مبارزه است. بعد مقایسه کرد، میگفت این شکل مبارزه کردن آخرش به همچین حکومتی میرسه، یعنی ما یه حکومت شبیه هیتلر رو میخوایم بعدش بریم تشکیل بدیم.
نقد کرده بود.
آره نقدش کرده بود. یعنی این حرف درستیه که اصلا اینا رو انگار با چسب با هم و با آخرش هم نچسبیده بودن اینا با هم دیگه. اینکه اینا در مورد آینده یه تصوری راجع به اپوزیسیون تا قبل از این وقایع شهریور ماه وجود داشت که اینا میتونن یه چیزی دارن، یه حرفی دارن، یه منطقی دارن، و چون خورد به این خصوصیت نمایش و همایش اینها، این عدم پیوستگیشون و عدم در واقع نداشتن ایدئولوژیشون، نداشتن برنامه‌شون، همه اینا بیشتر نمایان شد. اونجا میشه که شما در واقع در یک همایشی که آقای اسماعیلیون تشکیل میده جنگ پرچم میبینید، یعنی اصلا تو خودشون جنگ دارن. این خیلی اتفاق مهم به نظرم که تو این وقایع در واقع ما دیدیمش،
و اینکه صداشون هم در بین مردم به نظرم شنیده نمیشه. یه بخش زیادیش به خاطر اینه که کاملا ضد مذهبن، یعنی نمیشه گفت مثلا سکولارن یا حتی مثلا لائیس به معنی بیدئولوژی، گرایش های ضد مذهبی درونشون وجود داره و این ادامه همون رفتاریه که هم پهلوی اول هم پهلوی دوم داشت انجام میداد در ایران. یعنی کاملا فرایند اداره دولت، بروکراسی، فرایندهای سیاستگذاری ها بدون توجه به طیف‌های مذهبی و سنتی جامعه بود. این بازم داره ادامه پیدا میکنه، یعنی امتداد همونه. شما میبینید که خب بالاخره 22 بهمن، راهپیمایی 22 بهمن یه واقعیت دیگه، بخش بزرگی از واقعیت ایران همینه دیگه. این که بالاخره بعد از 44 سال در واقع با وجود ضعف‌های اقتصادی که رهبری در دو سه تا سخنرانی اخیر دیگه صراحتن دارن در مورد صحبت میکنن، هم در مورد دهه 90، هم در مورد مسئله رشد اقتصادی نیاز ما، دیگه پذیرفته ضعف‌های اقتصادی ما. یعنی چیزی نیستش که به فرض فلان مقام مسئول اجرایی تو هر نهادی بخواد بیاد بگه که من اینو قبول ندارم، یا بخواد مثلا انکار کنه یا چشم پوشی کنه. وقتی در سطح کلان داره پذیرفته میشه این آسیب ها و ضعف های اقتصادی و معیشتی، خب طبیعیه که مردم هم رنج میبرن و ناراحتن و گلایه دارن. اما خب بالاخره هیچ جریانی، هیچ در واقع شخصیتی، هیچ گروهی نمیتونه این حجم عظیم از مردم رو به صحنه بیاره. این در حالیه که جمهوری اسلامی سالهاست این حمایت مردمی رو داره با وجود همه در واقع نکاتی که من گفتم. خب اینو نمیبینن، در حالی که تجمعات مثلا 100 نفره، 50 نفره، 150 نفره مثلا 4-5 ماه اخیر رو اینو تعمیم میدادن به همه ملت ایران. بله. من نمیخوام بگم که اعتراضی وجود نداشته،
اکثریت نمایی دیگه در واقع،
آره بخشای وجود داشتن، معترض بودن، حرف داشتن، گلایه داشتن، ولی 150 نفر کجا؟ این عددی که حالا من نمیخوام عدد و رقم بگم، این عددی که بالاخره تصاویر نشون میده، همین صدا و سیما با هلیکوپتراش نشون داد در تهران، و اینا رو نمیبینن. تکلیفشون با اینا چیه؟ اینا رو میخوان چیکار کنن؟ اینا کجای معادلاتشونن؟ اینا مردمن دیگه.
یه بحثی رو که در مورد مذهب گفتین، اتفاقا تو این ما فکر کنم این نکته که آقای سروش گفتم خیلی مهمه دیگه. یعنی اونجا به مذهبم اشاره میکنه دیگه، میگه اتفاقا یکی از چیزایی که شما ندیدین بحث مذهبه. شما در واقع ضد مذهب هایی هستید که همینجا گیر میکنید و همینجا نمیتونید کارتون ببرید جلو، چون مذهب در عمق وجود مردم ایران. این یه نکته بسیار مهمی هست. من یه تصوری دارم از اتفاقات این روزهای اپوزیسیون، یعنی به اینجا که الان رسیده، یعنی این نشستی که الان تشکیل میشه، تصورم اینه که این نشست بیشتر از اینکه کارکرد داخل ایران داشته باشه، کارکرد خارج از ایران داره. یعنی فکر میکنم برای این روش برنامه ریزی کردن، که چون که در چند تا از این صفحات توییتری یا اینستاگرامی دیدم که بعد از اینکه آرام شد وقایع در ایران زدن که ما میریم و برمیگردیم، میریم بعدن میایم. در واقع ترک میدان رو مشاهده هستیم. بالاخره اسپانسرهاشون رفتن یا مثلا امیدشون رو از دست دادن. شاید این همایش هایی که داره یکی پس از دیگری دارن ساماندهی میکنن با هزار زور، در واقع هر راهی که بلدن این کار رو بکنن، و شاید این سخنرانی هایی که دارن جور میکنن، شاید بیشتر به خاطر اینکه به اپوزیسیون این رو بگن که بمونید، یعنی نذارن برن،
تموم نشه ماجرا،
تموم نشه. یعنی پهلوی، خاندان باقی مانده پهلوی، با هر آنچه که در واقع هنوز پول داره و داره خرج میکنه، میگه من میگذرم، باشه، من حاضرم با توی جمهوری خواب بشینم، فقط نرو، اون قدرت کمپین تو در واقع از من نگیر، بمون. و اون جمهوری خواب هم میگه که من دیگه پول ندارم، بمون، پول منو بده، بذار من این کارو بکنم. و به اون سلبریتیه میگه که تو هم نرو، تو شاید جذاب باشه برای بخشی از جامعه، تو هم بمون، میدونم حرفت با من در واقع در تناقضه. به اون یکی هم میگه تو هم نرو، تو هم در واقع در آمریکا تلاش کن که با همون صدای خودت رو سعی کنی که برسونی. یعنی یه کمی من فکر میکنم کارکرد خارجی داره. نمیدونم چرا شما با این قضیه موافقید.
ببینید، آره، یه بخشش سیاست داخلی همین کشورهای غربیه. یعنی چون ما یه سری سیاستمداران ایرانی تبار داریم در کشورهای غربی، اونا فشار میارن به دولت‌های غربی رو مباحث حقوق بشری و اینها، و اونجا چون اروپایی‌ها همیشه مسئله‌شون برعکس آمریکایی‌ها که قدرت سخت بوده، اینا قدرت در واقع حوزه‌های حقوق بشری و اینا رو بهش اهمیت میدن، حداقل شعارشون میدن. به خاطر همین این فشار وجود داره، یعنی لابی های این اپوزیسیون یه بخشی شده لابی های درون کشور اروپایی. یعنی مثلا الان شما لابی در واقع آیپک رو در اسرائیل در امریکا دارید، یا لابی رژیم صهیونیستی اسرائیل هستش در اونجا، یا لابی عربستان، لابی دولت سعودی در امریکا خیلی قویه، یا مثلا لابی نایاک وجود داشت در امریکا که بالاخره ایرانیایی بودن که اونجا داشتن لابی میکردن. در اروپا من فکر میکنم این لابی شکل گرفته، یعنی همین سیاستمداران ایرانی تباره که بالاخره یا از ایران در کودکی رفتن یا یه تبار ایرانی دارن، اونا شروع کردن به فشار آوردن و این خیلی نقش داره در واکنش و نوع نگاه کشورهای اروپایی، البته یه بخشیشه، و اینا نمیذارن ماجرا تموم بشه. یعنی بخش اجتماعی ماجرا وقتی تموم میشه، بخشای سیاسیش رو دوباره احیا میکنن، مثل همین کمیته ویژه حقوق بشر، یا به مسائل هسته‌ای رو ادامه میدن، یا دعوت نکردن مقامات ایرانی به کنفرانس امنیتی مونیخ، یا مثلا به کنفرانس به نشست داووس و چیزهای شبیه این. این در واقع میخوان بخش سیاسی رو همچنان حفظ بکنن و نگه دارن، برای اینکه بتونن فشارشون رو دوباره با بخش اجتماعی تلفیق بکنن. من اینجوری در موردشون فکر میکنم.
من یه بخش آخر هم بگم، چون وقتمون فکر میکنم رو به پایانه. نقش اندیشکده ها در این اتفاقاتی که تو این چند ماه افتاد خیلی پررنگه، یعنی اندیشکده های غربی آمریکایی به نظرم اومد که خیلی تلاش کردن، هم از قبل مطالعه داشتن و همین که نتیجه مطالعاتشون رو آوردن در داخل میدان. خیلی مهمه که درسته که تو رسانه هاشون سانسور کردن، من چند جای دیگه هم گفتم، درسته تو رسانه هاشون ندیدن اون 150 نفر 200 نفری که آمدن آتش زدن نمیدونم شکستن و اینا رو دیدن، اما این همه آدم که در واقع در تهران و خیلی از شهرهای دیگه مشهد هم مثلا خیلی تصاویر نشون میداد که مردم خیلی آمد، خیلی از در واقع من یه آماری خوندم 20-30% افزایش داشتیم نسبت به قبل کرونا، اونو ندیدن رسانه ها. ولی فکر میکنم این اندیشکده ها دیدن، یعنی این اندیشکده ها اگر منبع تغذیه اپوزیسیون جمهوری اسلامی باشه به نظرم حتما تغییر دستورالعمل خواهند داد. و اینکه منم با شما موافقم که بخش سیاسی رو حتما تلاش میکنن که زنده نگه دارن و تولید ادبیات بکنم براشون. فکر میکنم کارشون یه کمی سخت‌تر شد، یعنی بعد از اینکه در واقع میدان رو از دست دادن به نظرم یه کمی کارشون سخت‌تر شد.
یه بخشی هم به نظر من سرمایه‌گذاری میکنن روی گرایش‌های غرب‌گرایانه‌ای که در داخل هست و اون به نظرم با این حرفایی که تو جورج تاون زدن و ازشون استقبال کردن، اونم یه بخشیه که قابل سرمایه‌گذاریه و بالاخره میخوان از ظرفیتش استفاده بکنن. خب خیلی ممنون از شما و تشکر میکنم از مردم عزیز که ما رو گوش کردن. روز خوبی برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. علی اکبر عبدالعلیزاده، روزنامه‌نگار و منتقد در حوزه فرهنگ و سینماست. آقای عبدالعلیزاده امروز یک مهمانی دارن به نام آقای رضا رسولی. آقای رسولی منتقد هست و نویسنده است. امروز اینجا در پنل تخصصی فرهنگی قرار درباره حجاب صحبت بکنند، اما نگاه فرامتنی به این موضوع دارن. درباره این میخوام بحث بکنن که اصلا حجاب ریشه در تاریخ ایران داره، یعنی اصلا مربوط فقط به این دوران بعد از انقلاب نمیشه، این رو بررسی خواهند کرد و به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار خواهند داد. دعوت میکنم این بخش رو گوش بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگ و پاتوق فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش اومدین. خب در این برنامه میپردازیم به موضوع حجاب که این روزها در جامعه به موضوع ملتهبی تبدیل شده و نسبت کاملی با مباحث فرهنگی و حوزه سیاسی داره که مسئله در واقع دائمی برنامه سیاست ایرانی است و من میزبانی میکنم از جناب آقای رسولی، رمان نویس، پژوهشگر و استاد دانشگاه با دانش حوزه حقوقی و تجربه خوبی در مدیریت فرهنگی که شامل حوزه بین الملل هم میشه. همچنین آقای دکتر رسولی تو رفتار عمومی و فعالیت رسانه‌ایشون خیلی تو بحث تبیین که مسئله و نیاز امروز جامعه هست فعال هستن. خوش آمد میگم به شما جناب رسولی، در خدمت شما هستیم.
به نام خدای مهربان به حضور شما و مخاطبان محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که گفتگوی خوب و سازنده امروز شکل بگیره.
خیلی خوب آقای رسولی، همچنان که پیش از برنامه هم صحبت شد، من فکر میکنم که یکی بخشایی که در واقع حوزه حجاب رو دچار اشکالات عمومی و اجتماعی کرده اینه که در حوزه تبیینگری اتفاق درستی صورت نگرفته و سازمان‌ها و نهادهای مختلف در ترک فعل خیلی جدی باعث شدن که آن چیزی که مفهوم در آن نجابت و حجاب در فرهنگ ایرانی به صورت درستی به مخاطب و جامعه منتقل نشه. یکی از در واقع مبانی شاید چشم اسفندیار حوزه حجاب اینه که بسیاری از افراد جامعه فکر میکنن که این یک موضوعیه که به واسطه ورود دین اسلام به ایران در واقع برای ملت ایران تعریف شده و احساس میکنن که یک چیزیست که باید در مقابلش استادی بکنن، مقابله بکنن. بعضی افراد جامعه میگن که در واقع تو حوزه دین پایبندی دارن، تو حوزه نظری فکری پایبندی دارن، اما تو این موضوع مسئله دارن. من فکر کنم یکی از چیزایی که اتفاق نیفتاده تبیین این موضوعی که اصلا پیش از اسلام در واقع نجابت شاخصه فرهنگ ایرانی بوده و حجاب اصل خیلی اساسی در بانوان ایرانی بوده که اون رو به صورت یک چیز بدیهی رعایت میکردن. حالا تو اسناد تاریخی و اسناد ادبی بسیار به این موضوع اشاره شده، یعنی شما از در واقع اسناد دینی مثل اوستا تا شاهنامه و روایت تاریخی میبینیم حجاب یک اصل خیلی پذیرفته شده و بدیهی و اجرایی بوده تو جامعه ایرانی. خب برخی میگن که حتی این بحث حجاب که سالها در مقابلش در همین ترک فعل نهادها و عدم تبیین موضوع رقیب فرهنگی ما خیلی در واقع آدرسای غلط داده، نشانه غلط داده و افکار عمومی رو به انحرافی رسونده. خب ما میدونیم توی در واقع بحث تاریخی هم شما از همین مثال آدرس غلط عرض میکنم، خب تا همین 15-20 سال پیش میگفتن مثلا در تخت جمشید نقشی از بانوی ایرانی نیست، اما بعد که این ارتباطات ساختارش تغییر کرد و رسانه‌های جدید پدید اومدن خیلی آشکارا مشخصه که تصویر زن ایرانی علاوه بر اینکه در تخت جمشید نقش بسته شده با پوشش و حجاب در واقع کامل در واقع ثبت شده در تاریخ و شاید این تلاش رقیب ما برای حذف اون از تخت جمشید، یعنی این که نقشی وجود نداره از زن ایرانی، به واسطه همینه و ما همون حجابی که در واقع نقش برداری تخت جمشید می‌بینیم امروز در واقع هموطنان زرتشتی ما در پوشش آتیشون در شهر یزد به وضوح دیده میشه. گاهی دوستان میگن که حجاب و نجابت در مثلا ساختار طبقه ارشد یا پادشاهی کشور بوده. خب اون که بوده مسلمه، اما ما همین تصویر امروزی پوشش زرتشتیان در یزد که می‌بینیم متوجه میشیم که این یک چیز عمومی در جامعه بوده، یعنی علاوه بر طبقه اشراف و طبقه اول کشور در جامعه هم تسری داشته، حالا هر منطقه‌ای به فرهنگ خودش و به روایت خودش. اما اون چیزی